العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر محرمی از محرمات احرام غیر از صید رو سبی غیر ممیز انجام داد، در این بحث احجاج سبی غیر ممیز حالا کفاره آیا ثابت یا نه، و بر فرض این که ثابت باشه بر عهده کیه؟ در این که کفاره بخواد ثابت باشه، چهار مطلب برای عدم ثبوت کفاره مطرح شده. مطلب اول تمام شد، تمسک به عمد السبی خطئون بود که روشن شد که اصلا این روایت عمد السبی خطئون ارتباطی به بحث کفارات نداره و مربوط به بحث دیات و بحث جنایاته. حالا باید سه تا دلیل دیگر رو بررسی بکنیم. دلیل دوم ادعای انصراف شده، گفتن که ادله کفارات منصرفتون عن السبی، یعنی این ادله که در باب کفارات ما داریم این از سبی و فعل سبی انصراف داره. حالا دلیلشون چیه؟ وجه انصراف چیه؟ گفتن لأن الكفارات فی الحقیقه تأدیب و عقوبتون و السبی لا عقوبت علی مخالفته. این کفارات در حقیقت یک نوع عقوبته، یک نوع تأدیبه و نسبت به سبی عقوبت معنا نداره. این رو دلیل برای تقیید این ادله کفارات به بالغین قرار دادن. دلیل انصراف میشه دیگه. بله، حالا انصراف اصطلاحی هم نباشه، دارم همین رو عرض میکنم. میگیم آقا ادله کفارات مقید به بالغینه به این قرینه، یعنی این قرینه می شود بر این که ما ادله کفارات رو منحصر به بالغین بدونیم. بگیم اگر یک بالغی یک محرمی از محرمات احرام رو آورد، این باید عقوبت بشه و عقوبتش هم این کفاراته. مرحوم آقای خوی قدس سر رو این دلیل دوم رو اینطور رد میکنن که میفرماین الکفارات لیست کلها کذالک بل ثبت فی غیر صورت تعظیم تعدیب ایزن. میگن اونجایی که مسئله تعدیبم نباشه، مثلا ما در باب تذلیل اگر کسی مضطر به تذلیل شد، یا در باب لباس مخیط اگر کسی مضطر به لباس مخیط شد، خب میگیم اینجا باز باید کفاره داده بشه. ولو اضطرار پیدا میکند به استزلال، یعنی باید زیر سقفی بره، اسم مریض مثلا چاره ای نداره، نور آفتاب به او نخوره، در حال حرکت باید حتما زیر سقف در روز بره. اما میگن خیلی خوب، ولو اضطرار هم هست اما باز باید شما کفاره رو بدید. یا در پوشیدن لباس مخیط حتی اگر اضطرار هم باشه باید کفاره رو داد. خب آقای خوبی میفرماین که نسبت به اضطرار دیگه عقوبت معنا نداره، تعدیب معنا نداره. و حالا میشه بیان دقیق تری رو در اینجا عرض بکنیم و اون رو این است که تأدیب یا عقوبت، این حکمت در باب کفارات. شارع میگه اگر برای محرم من نمیخوام چنین کاری انجام بشه، اگر این کار انجام شد این رو به عنوان ما به ازا و جابر این عمل محرم انجام بده. در حقیقت یمکنن یقال که بگیم آقا کفاره میاد جبران میکند اون مبغوضیت فعل حرامی که این شخص انجام داده. حالا مبغوض در حال احرام، شارع نمیخواد اون کسی که لبه‌ای که به او گفته نمیخواد زیر سقف دیگری قرار بگیره. خود این استزلال حالا نمیدونم در جای خودش دیگرانم این نکته رو گفتن یا نه، کسی که داره اولا استزلال حرامه در غیر محل توقفه، یعنی اگر کسی حاجی شد و محرم شد حالا یک جایی توقف کرده میخواد زیر سقف بره، مانعی نداره، اما وقتی داره حرکت میکند به سمت مکه و به سمت مسجد الحرام در راه، شارع میگه حق نداری زیر سقف بری. خب میگیم که آقا شارع میخواد این مقدارم این آدم ارزشت آسایشی نداشته باشه، یا اینکه نه حتی زیر یک سقف رفتن این مبغوضیتش از این جهت هست که این یه مقداری احساس اتکای به اون سقف پیدا میکنه و شارع نمیخواد حاجی در حال رفتن به حج و محرم احساس اتکا به غیر خدا داشته باشه. خب میگه آقای مبغوضیتی داره، این مبغوضیتش با کشتن یک گوسفند دادن یک کفاره تا اندازه‌ای جبران میشه، دیگه بحث اراده و اختیار و اضطرار و عدم اضطرار و اینا نیست، بحث تأدیبم نیست، این راه جبرانشه. مثل این که حالا اینا رو تشبیه داریم میکنیم، این که از هر جهت مثل هم باشه، در باب قضا اگر کسی قضا نماز رو انجام داد گرچه برش وجوب داره، ولی نمیتونیم بگیم این وجوبش از باب عقوبته، وجوبش از باب تأدیبه، وجوبش از این باب هست که یک مصلحتی از دست او فوت شده، حالا شارع با تشریع قضا تا اندازه میگه این راه رو من بر تو باز گذاشتم جبران بشه. یا یک اشکالی گاهی اوقات میکنن، میگن آقا چطور کسی از دنیا رفته حالا پولدارم هست، بعدش میان میگن آقا 70 سال دیگری برای نماز بخونه، او یک رکعت نمازم نخونده. خب نخونده باشه، شارع روی اون تفضل و عنایتی که داره میاد به وسیله این نماز نیابتی و استیجاری تا اندازه ای البته جبران میکند اون مافات را، تا اندازه جبران میشه، و الا 100 سالم دیگری برای انسان نماز بخونه به اندازه یک رکعت نماز خود انسان اون ارزش واقعیش رو نداره، ولی خب تا اندازه که یک اسقاط تکلیفی بشود به همین اندازه. حالا میخوام اینم عرض کنم در باب کفاراتم، لعل شارع برای جبران مافات، جبران اون مبغوضی که انجام شده، نه اینکه حالا مسئله عقوبت باشه، ولذا خب در کفاره میگن اقلش مثلا گوسفند، بهتر از او گاوه، بهتر از او شتر مثلا شاید باشه، اینا برای این است که این جبران بشه. خب حالا وارد این بحث نمیخوایم بشیم، اجازه من اینو عرض بکنم، آقای خویی این دلیل رو رد میکنن، میگوین ما مواردی داریم کفاره ربطی به عقوبت نداره. اون دو مورد رو مثال زدن که فرمایش درستیه و ما در تکمیل فرمایش ایشون میخواییم بگیم که حتی در موارد دیگرش هم معلوم نیست که کفاره برای تأدیب و برای عقوبت باشه. اولا و ثانیا تأدیب و عقوبت حکمت رو اصطلاح آقایون وقتی عنوان حکمت رو داشت نمیتواند بیاد دلیل را مقید بالغین بکنه و بگیم که این فقط برای بالغین این کفارات جعل شده. مرحوم والد ما رضوان الله علیه،
قبل از
اینکه
وارد بحث بشید، کفاره برای شخص مسلم واجبه؟
بله. کسی که در مواردی، البته نه در همه جاها، کسی که میگیم استزلال حرامه، اگر کسی اختیاراً بدون اضطرار هم استزلال کرد کفاره داره، حرمت تکلیفی هم داره. اگر کسی اضطراراً استزلال کرد، اضطراراً استزلال کرد، اینجا حرمت تکلیفی نیست اما کفاره موجوده.
اگر رفت رو جمعی آثار بگیریم
چی؟ باز دلیل داریم اینجا، دلیل روایت داره اصلا. روایت برای تخصیص میزنیم، برای تخصیص میزنیم، هیچ مانعی نداره.
معذرت میخوام، بیان حضرت علی برای تایید آقای قوی درست هست، خوب هست، اما اون اصل استدلال را جواب باز هم نمیشی.
چرا؟
ایشون مثلا این را به عنوان مثلا دلیل نفرمودن لأن الکفاره عقوبه، برای
تصریحشون لأن الکفاره عقوبه،
وجه انصراف ایشون بیان فرمودن.
بله خیلی خوب، خیلی خوب. حتی عرض کردم اینجا انصراف اصطلاحی معلوم نیست مراد باشه، یعنی خواهیم ما تقیید غیر مقیدش میکنیم به این قرینه. حالا دقت کنید اشکال مرحوم والد ما رو، مرحوم والد ما رضوان الله علیه، اشکالی که ایشون دارن میفرمایند که این انصراف یا به تعبیر ما این تقیید وجهی نداره، چون موضوع کفارات محرمی است که عطا به محرم الاحرام، المحرم الذي عطا به محرم الاحرام، این موضوع برای کفاراته. فرقی بین بالغ و صبی نیست. و بعد می‌فرمایند الا اینکه کسی بیاد به یا احرام این صبی در باب احجاج، یک احرام سوریه، یک احرام ظاهریه. حالا که احرامش احرام ظاهریه دیگه وجهی برای کفارات نیست. ایشون فقط به نظر ما این حرف باطله. بعد از این که عرض میکنم که از روایات احجاج نظر ایشون اینه، ولی اینکه در اونجایی که قبلا در روایات بود اینو مطرح نکرده بودن، اما اینجا میفرمان از روایات احجاج ما استفاده میکنیم که این صبی حقیقتا محرم میشود. لذا وقتی حقیقتا محرم میشه موضوع کفارات محقق میشه. موضوع کفارات المحرم الذي اتى به محرم الاحرامه. خب پس ایشون میفرمان آقا موضوع اینه، و وقتی موضوع اینه دیگه فرقی بین بالغ و غیر بالغ نیست. خب ببینید در جواب ما به ایشون عرض میکنیم که خب آقایون هم قبول دارن موضوع اینه، و تعجب چطور ایشون اینجا کلام مرحوم آقای خویی رو اصلا متعرض نشدن، در حالی که خب ایشون مقیدن که اصلا در این مباحثشون هر جا ایشون هم مطلبی داره میارن مطلب ایشون رو. آقایون دیگه هم قبول دارن که موضوع کفارات محرمی است که عطا به محرم الاحرام، اما میگن قرینه داریم برای اینکه این محرم رو به بالغ تقیید کنیم، قرینش مسئله تأدیبه که باید بیم او رو رد بکنیم، ولی مجرد اینکه ما بگیم آقا محرم، این کفایت در جواب از انصراف نمیشود.
مبنایی شد، چون مثلا بعضی ها این را
سواری
میدوند، حقیقت
حجی
نمیدوند.
خب حالا اون رو عرض میکنم، بله ببینید اون وقت اینجا یه نکته دیگه که وجود داره این است که آیا بین این که ما بگیم این احرام سبی سوریه یا احرام سبی واقعیه، آیا اینجا فرقی هست یا نیست؟ آیا کسی میتونه بگه اگر احرامم سوری باشه منافات نداره با ثبوت کفاره؟ بگیم خب چه اشکال داره، یه احرام سوریه اما باز کفاره ثابته. جواب این است که نه، اگر واقعا ما احرام رو سوری دانستیم دیگه با ثبوت کفاره سازگاری نداره. میگه ما به حسب ظاهر داره این محرم میشه، این حقیقتا محرم نیست. منتها یه مطلبی است که من گذاشتم این رو آخر عرض بکنم، اما همینجا یه اشاره میکنیم. ببینید ما نظرمون آخرالامر این شد، ما ترجیح دادیم که این احرام سبی و این حج سبی چیه؟ سوریه. بله شارع میگه شما بالغین مراقب باشید در همین احرام سوری محرمات رو هم صورتاً رعایت کنید. یتقا منهم ما عرض میشود که یتق رجال، اون چه که رجال و بالغین ازش اتقا پیدا میکنن، بر اینا لا بر اولیا لازمه که بالاخره این محرمات احرام مثل تیب و مخیط و تزلیل و اینا نشه. حالا اگر شد چی؟ اگر شد هیچی، چون احرام سوریه و حج سوریه بر عهده سبی نیست. و اصلا بعدن ما حالا میخواییم به این تکیه بکنیم، تو این روایات فقط یک مورد میگه و این قتل سیدن فعلا عبی، این خودش قرینه واضح هست بر این که نسبت به بقیه محرمات چیزی بر عهده احدی نیست، و این رو ذکر خواهیم کرد. حالا پس ببینید اینجا دلیل دوم با این بیان بطلانش روشن میشه. عرض کردیم اینجا بیان مرحوم والد ما کافی نیست. عرض میشود که خب میدونیم موضوع محرمه، اما آیا اینا میگن ما با این تأدیب و عقوبت قرینه میخواییم قرار بدیم بر تغییر؟ جوابش هست که این قرینیت نداره، و به دو دلیل. یک دلیلی که ما مواردی داریم که تأدیب و عقوبت موضوعا منتفیه، دو اصلا تأدیب و عقوبت حکمته، با حکمت که نمیشه اومد دلیل رو تقیید زد. میدونن بیدیشون برایشون این است که و یرد و علیها منع الانصراف. میگیم چرا؟ بعد کون موضوع الحکم هو المحرم الذي اتى بمحرم الاحرام ولا فرق في المحرم بين البالغ والسبي. خب درسته، آقایون دیگه هم قبول دارم، میگه من تا میگن این موضوع رو ببین تقیید بزنی. خب عرض میکنم که بعد من تا والد ما یک اشکال اینجا به مرحوم سید دارن. این اشکال اشکال واردیه. مرحوم سید در عروه میفرمان ول انصراف ممنوع. اگر کسی بیاد بگه ادله کفارات از سبی انصراف دارد این ممنوعون، بیم چرا؟ میفرمان سید میگه و الا فیلزم الالتزام بهی فی سیده ایزن. اگر بخوایم بگیم ادله کفارات از سبی انصراف داره، خب در سیدش هم باید ملتزم بشیم ما. خب جواب همینطور که مرحوم والد ما فرمودن این است که در سید ما نص خاص داریم، در سید تصریح در این روایات احجاج داریم که و ان قتل سیدن فعلا ابی، لذا چه وجهی داره که ما بیم بقیه کفارات رو به سید ما در اینجا تشبیه بکنیم و یا با او مقایسه کنیم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم می فرماین که الامور المترتبه على الحج من قبیل تکلیف و الحکم التکلیفی مرفوع عن السبیل حدیث رفع القلم. دلیل سوم داریم، دلیل بر چی میاریم؟ دلیل بر این که اگر سبی محرمی از محرمات احرام رو انجام داد غیر از مسئله سی، بر عهده او چیزی نیست. دلیل سوم تمسک به، پس دلیل اول تمسک به عمد السبی خطئون شد، دلیل دوم انصراف، دلیل سوم حدیث رفع القلمه. نه اجزه فرد بین عرض بکنم، رفع القلم بیم اینطوری بگیم، بگیم آقا تمام اموری که مترتبه بر حجه اینا از قبیل احکام تکلیفی است و حدیث رفع القلم میاد این حکم تکلیفی رو بر میداره. منتها در این دلیل سوم باید یک مقدمه ای رو اضافه کنیم و اون مقدمه این است که بگیم آقا کفارات از قبیل زمانات که احکام وضعیه است نیست. کفارات هم مثل بقیه احکام تکلیفیه در حج، همانطوری که رفع القلم میاد بقیه احکام تکلیفی رو از سبی بر میداره، این کفارات رو هم برداره. این دلیل سوم. خب مرحوم والد ما این دلیل سوم رو میفرمان، اولا ما داریم در مقام اول بحث میکنیم، در مقام اول این است که میخوایم بریم اینجایی که سبی یه محرمی از محرمات احرام رو انجام داد، آیا اینجا موضوع برای کفاره محقق میشه یا نمیشه، در حالی که این دلیل سوم شما میگه این کفاره بر سبی نیست، اما دیگه نفی ثبوت کفاره بر ولی رو نمی کنه. پس اولا این دلیل نتیجش این است که سبی نباید کفاره بدهه، این مرود مقام دومه، ما هنوز در مقام اولیم، میخوایم ببینیم اینجا کفاره ثابته یا ثابت نیست. خب اما عمده این جواب دومه، عرض میکنم که ببینیم ایشون در جواب دوم چی میگن، این نکته دقیقی رو ایشون در جواب دوم دارن که این باید خوب درش دقت بشه. به انصافاً ایشون اینجا خیلی دقت خوبی فرمودن، ببینیم که چی فرمودن. در اینجا میفرمان ما قبول داریم که کفاره به عنوان واجب و حکم تکلیفیه، ولا مجال لتوهم کونهی به معنی زمان. کفاره الان یه بالغی، اصلا خیلی روشن یه بالغی یه کار حرامی تو مکه انجام داد، نمیگیم ذمه تو مشغول به یک دینی شد تا مسئله زمان مطرح باشه، میگیم یجب و علیکه که یک شات بدی، این به عنوان یک حکم تکلیفی مطرحه و کفاره به عنوان زمان و به عنوان حکم وضعی نیست. ایشون میفرمان مسئله کفاره مثل خود قربانی میمونه، چطور در باب خود قربانی در حج اگر یک کسی رفت حج، اونجا میگیم آقا یکی از واجبات بر حاج این است که در روز عید قربان چه کنه؟ یک حیوان رو قربانی کنه. کفاره مثل ثبوت الحدیه، مثل خود اصل وجوب قربانی در حج. منتها مرحوم والد ما میفرمند شما در این دلیل سوم خلق کردید، بحث در این نیست که آیا کفاره حکم تکلیفیه حکم وضعی. تا شما بیاید بگید حکم تکلیفیه، رفع القلم عن السبیل حکم تکلیفی رو بر میداره، یعنی به عبارت اخرى اگر گفتیم کفاره حکم تکلیفیه، رفع القلم همونطور که سایر احکام تکلیفی و از سبیل بر میداره، اینم رو بر میداره. اگر گفتیم کفاره حقیقتش و جوهرش و باطنش حکم وضعیه، ما در احکام وضعیه دلیل داریم که مشترکتون بین البالغ و غیر البالغ. این خوب تو ذهن شریفتون بمونه که آقا فرق بین این که ما بگیم کفاره حکم تکلیفیه یا حکم وضعی چیه. یه وقت ممکنه در یک امتحان بحث خارج، حالا اگر اون ممتحن ذهنش اینجور جاها رو راه بده، فرق میان این که این حکم تکلیفیه یا حکم وضعی چیه؟ میگم فرقش اینه، اگر حکم تکلیفی شد نسبت به سبی رفع القلم برش میداره، اگر حکم وضعی شد این مشترکتون بین البالغ و غیر البالغه. خب منتها والد ما قدس سر رو به این مستدل میفرماند بحث در این نیست که آیا کفاره حکم تکلیفیه یا وضعی تا نتیجهش روشن باشه، بحث در این است که آیا این فعل سبی سببیت برای کفاره دارد یا ندارد. اگر سبی یک محرمی از محرمات احرام را انجام داد، همانطوری که اگر بالغ انجام بده سببیت برای کفاره دارد، میخوایم ببینیم آیا فعل سبی سببیت دارد برای اینکه کفاره ثابت باشه یا نه. و سببیت یه حکم چیه؟ وضعیه. سببیت یه مسلم جای اختلاف نیست، جایی نیست که ما بیم بحث کنیم که آیا این تکلیفیه یا وضعیه. مسلم سببیت وضعیه. همانطوری که اگر مثلا ما میگیم آقا دخول سببیت برای جنابت داره و غسل جنابت داره، اگر سبی انجام داد خب این سببیت محقق میشه. میخوایم ببینیم در اینجا هم اگر سبی آمده محرمی از محرمات احرام رو انجام داد، آیا این سببیت برای کفاره دارد یا ندارد. به عبارت اخرى میفرمان فئن، اینو خوب دقت کنید، کون المسبب حکما تکلیفیا لا ينافي كون السببيه شرعيه. غير مختصه بالبالغ. میفرمان اینکه مسبب یه حکم تکلیفیه، این منافات با این نداره که سببیت یک حکم شرعی وضعی باشه. سببیت این فعل برای کفاره تکلیفی. مثل این بله سببیت چی؟ بله که اون سببیت هم سببیت شرعیه. بله علایالن ایشون فران بحث در اینه که میخوام این اگر سبی یک فعلی رو انجام داد آیا سببیت داره یا نداره، و سببیت یه عنوان وضعی رو داره، پس در نتیجه این دلیل سوم شما کاملا مردوده. به نظر ما این فرمایش بسیار فرمایش خوبیه و خیلی هم من تأمل کردم که این مناقشه برش وارد یا نه، به ذهن من چیزی نرسید. حالا اگر به ذهن شما خیلی خوب، حالا رو مبنای مشهور داریم بگیم. بله فقط تنها چیزی که باقی میمونه این است که ما مبنامون در باب حدیث رفع این است که قلم تشریع برداشته میشه، چه احکام تکلیفی چه وضعیه. مرحوم والد ما، مرحوم آقای خویی، یه جمع زیادی میگن نه، رفع القلم فقط احکام تکلیفیه رو برمیداره، الزامات تکلیفی رو برمیداره، اما کاری به احکام وضعیه نداره.
در اصول فهمیدیم مبنای من آقای نایمی نیست در اصول، ولی تو خیلی همین مبنای من متضح نیستم.
چرا؟ نه نگفتم. نه نه
مبنای من این نیست که اصل تشریع تو فقه هم برداشته بشه.
فهمیدم چرا دیگه، گفتم البته این یه مقدار مشکلات داره، ولی همون مبنامون همینه که ما بیاییم بگیم که قلم تشریع در اینجا رفع میشه. این هم دلیل سوم. یه دلیل چهارم هست که فردا انشالله عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.